أم إيش؟
صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز چهارشنبه دهم دی ماه برابر با 31 دسامبر آخرین روز سال 2014 میلادی هستش. سلام و درود به همه شما مخاطبان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان به شنوندگان و بینندگان ارجمند، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت دیگر را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. حسین زیدی ساکن دبی با همکاری کمال یاسینی به خاطر انتقال ارز از طریق دبی، آناهیتا نصربیک از مسئولان بانک آسیایی به دلیل انتقال دلار از مسکو به تهران، همچنین اسدالله سیفی، تیمور امیری و عزیزالله اسدالله قلندری شهروند افغانستان افرادی هستند که به فهرست تحریم ها اضافه شدند. از سوی دیگر شرکت بلفاست جنرال تریدینگ در دبی برای تبدیل ارزهای خارجی و 2 شرکت فناوری نرم افزار دوران و ابیسه که در تهران به دلیل کمک به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و سپاه پاسداران برای سانسور و فیلترینگ سایبری تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا خبر پیشنهاد مبادله امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را با یک زندانی نادرست خواند و خواستار آزادی او شد. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل امیر حکمتی چنین خبری را منتشر کرده بودند. آقای طباطبایی گفته است که این پیشنهاد از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران ارائه شده، اما مصلحت نیست نام فردی که پیشنهاد مبادله آن شده فاش شود. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته است که مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان از 15 ژانویه 25 ماه دی از سو اثر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف به مکان برگزاری این مذاکرات اشاره نکرده است. دور اول گفتگوهای هسته‌ای در مدت 7 ماهه تمدید ماه گذشته در ژنو و در سطح معاونان برگزار شد. پیشنویس قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل با وتو آمریکا رد شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 8 کشور از جمله روسیه، چین و فرانسه به پیشنویس رأی موافق دادند، اما آمریکا و استرالیا رأی مخالف و 5 کشور نیز رأی ممتنع دادند. پیشنویس این قطعنامه مهلت 12 ماهه‌ای را برای حل و فصل نهایی اختلافات دو طرف و سال 2017 را به عنوان مهلت خروج کامل اسرائیل از اراضی اشغال شده در سال 1967 تعیین کرده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اندونزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اجساد دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا از آب بیرون کشیده شده است. بیشتر مقام‌های اندونزیایی اعلام کرده بودند که اشیایی که بر روی آب در دریای جاوه پیدا کردند متعلق به هواپیمای گم شده ایراسیا است. این گزارش‌ها می‌افزاید که تلاش‌ها برای یافتن این هواپیما با پیوستن آمریکا شدت گرفته است. و مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند که پیشمرگه‌های کرد 9 گور جمعی اقلیت ایزدی را در شهر سنجار در شمال عراق کشف کردند. خیری بوزانی، یک مقام کرد مسئول امور ایزدی‌ها، به خبرگزاری‌ها گفته است که این گورهای جمعی پس از عقب راندن افراد خلافت اسلامی داعش از این شهر در اوایل ماه جاری کشف شدند، اما او درباره تعداد اجساد حرفی نزده است.
با سپاس از همکارم کیان معنوی، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنوید. اما آنچه که در صبحانه با خبر امروز خواهید دید و خواهید شنید: آمریکا نام چند شخص و شرکت را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد. از پیامدهای احتمالی این اقدام خواهید شنید. از جایگاه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و نقش آنها در اشتغال‌زایی در ایران خواهیم گفت. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران را ورق خواهیم زد. از آخرین اخبار میادین ورزشی با خبر خواهید شد. درباره رأی نیاوردن پیشنویس قطعنامه خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی هم خواهید شنید و از رویدادهای فرهنگی و اخبار موسیقی هم غافل نخواهیم بود. همونطور که در اخبار هم شنیدید، روز سه‌شنبه دولت آمریکا شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی را در چارچوب تحریم‌های جاری علیه دولت ایران قرار داد. این اشخاص حقیقی و حقوقی به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و پشتیبانی از حکومت ایران در نقض حقوق بشر و از جمله سانسور متهم شدند. در این باره بیشتر ببینید و بشنوید از نادر صدیقی.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام داشت که چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یک افغان را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعیه گفت 5 ایرانی و یک شهروند افغانستان به دلیل تلاش برای نقض تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی و همچنین به اتهام پشتیبانی از حکومت ایران در نقض حقوق بشر و از آن جمله نقض آزادی بیان و اعمال سانسور تحریم شدند. در اطلاعیه وزارت خزانه داری که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، 5 شهروند ایرانی و ایرانی تبار که مورد تحریم قرار گرفتند از این قرارند: حسین زیدی مقیم دبی و کمال یاسینی به خاطر انتقال ارز از طریق دبی، اسدالله سیفی، تیمور آمری و آنهیتا نصیر بیک، هر سه نفر در رابطه با تبدیل ریال به دلار و انتقال ارز برای دولت ایران تحریم شدند. یک شهروند افغانستان به نام عزیز الله اسدالله قلندری هم به اتهام کمک برای انتقال دلارها به دولت ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خانم آناهیتا نصیر بیک از مسئولان بانک آسیاست که زیر کنترل بانک مرکزی ایران قرار دارد. در همین رابطه شرکتی با نام بلفاست جنرال تریدینگ در دبی تحریم شده است. یک شرکت تکنولوژی نرم افزار با نام دوران و شرکت دیگری با نام ابیسک در تهران نیز به خاطر پشتیبانی از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و سانسور متهم و در لیست تحریم ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود که به امضای دیوید کوهن معاون این وزارتخانه رسیده، تأکید کرده که اگرچه واشنگتن از اعمال تحریم‌های تازه به هنگام ادامه گفتگوهای اتمی با ایران پشتیبانی نمی‌کند، ولی همواره در گفتار و کردار تأکید کرده که تحریم‌های جاری را با جدیت پی خواهد گرفت. روز سه‌شنبه در تحولی دیگر، دولت آمریکا خبر مربوط به مبادله امیر حکمتی، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، با یک زندانی ایرانی در آمریکا را تکذیب کرد. The US government has not proposed a prisoner exchange for Mr. Hekmati. It's not true. جف ردکه، مدیر دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی واشنگتن اظهار داشت که دولت ایالات متحده هیچ گونه پیشنهادی برای مبادله آقای حکمتی با زندانی دیگری را مطرح نکرده است. او این خبر را نادرست خواند و افزود که در هر حال آمریکا از دولت ایران می‌خواهد که امیر حکمتی و همینطور سعید آبدینی و جیسون رضاییان را بیدرنگ آزاد کند و برای یافتن رابرت لوینسون نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در ایران محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر حکمتی، روز سه‌شنبه مدعی شده بود که دولت آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در تهران خواستار مبادله آقای حکمتی با یک زندانی ایرانی در آمریکا شده است.
وزارت وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اسم 5 ایرانی از جمله 4 مرد و 1 زن رو به همراه 1 شهروند افغان و 3 شرکت به لیست تحریم‌های جدید علیه ایران اضافه کرده. همزمان دیوید کوهن معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا هم در بیانیه‌ای گفته که اگرچه آمریکا در خلال روند مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران مایل به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست، اما بر اجرا شدن تحریم‌های موجود تاکید داره. برای تحلیل این خبر جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی آمریکا با ما هست. آقای روشندل، آیا به نظر شما ممکن هست که این تحریم ها بر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 تأثیر منفی بگذاره؟
ببینید، با توجه به اینکه روح حاکم بر اون مذاکرات قبلی به توافق ژنو این هستش که آمریکا تحریم‌های جدیدی رو اضافه نکنه، ولی به هیچ وجه در اونجا گفته نشده که تحریم‌های قبلی منتفی شدنی باشه در طول مذاکره. بنابراین اعمال تحریم‌ها اونطوری که آقای کوهن هم اشاره کردن خیلی امر طبیعی هست. اون چیزی که اینجا به نظر میرسه که یک مقداری داغ خواهد کرد محیط مذاکره ای رو که به زودی در پیشه، این هستش که این تحریم جدید اضافه شده و طبیعتاً گروه ایرانی نسبت به این واکنش نشون خواهد داد.
ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشون نداده، ولی روسیه واکنش نشون داده و از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته که این تحریم‌ها در واقع چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای رو با تردید روبرو می‌کنه. چه برداشتی میشه از این انتقاد روسیه کرد؟
روسیه خودش مواجه است با تهدیدهای به اصطلاح دیگری و تحریم‌های دیگری از طرف آمریکا و در واقع خیلی هم برآشفته هستن روسا از اون تحریم‌هایی که همین امروز یک گروه دیگری از روسا مورد تحریم قرار گرفتن. در حقیقت واکنش روسیه بیشتر حافظ منافع و ناظر بر منافع خود روسیه است. ایران رو سپر بلا قرار میده و میگه که اگر شما این کار رو بکنید خود به خود روی ایران تأثیر میذاره، در حقیقت میخواد جلوی تحریم رو بگیره و یا اینکه ایران رو جلو بفرسته که بتونه جلوی تحریم ها بیسته، برای اینکه خود روسیه منافعش در اینجا در خطر خواهد افتاد. قبلا هم گفته بودن که در مورد همکاری در مورد مسائل سوریه و ایران این تحریم ها ما رو در شرایط بدی قرار میده.
در ضمن پیشبینی شما درباره واکنش ایران نسبت به تحریم های جدید آمریکا چی هست؟
واقعیتش این استش که در 15 ژانویه قرار استش که یک مذاکراتی در سطح معاونین وزیر شروع بشه و من تصور میکنم که در اون ملاقات اولیه به طور یقین هیئت اعزامی ایران واکنش خیلی شدیدی بروز خواهد داد و خیلی مصرانه خواهند خواست که کل تحریم ها اصلا برداشته بشه، چه برسه به اینکه این تحریم های جدید که البته فکر نمی کنم که خیلی تأثیر آنی داشته باشه روی وضعیت اقتصاد ایران، ولی به هر حال چون با روح توافق مغایرت داره احتمالا اون گروه مذاکره کننده روی این خیلی مانوف خواهند داد.
سپاس از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی آمریکا.
خواهش میکنم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از این یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو باقی است. میتونید با تلفن یا پیامکگیر با ما تماس پیدا کنید یا اینکه حتی روی فیسبوک ما پیغام بگذارید. تلفن ما هست 2042 02 21 12 21 12. اگر هم مایل باشید نظراتتون رو از طریق اسمس یا پیامک به ما منتقل کنید، شماره پیامک گیر ما هست 0733 595 555. آخرین اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم اهل فیسبوک هستید و میتونید سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، اونجا هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. آدرس فیسبوک رادیو فردا هست facebook.com/radio.farda. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
کشور مثل افغانستان تقریبا با صد نو فرقه و اقلیت های گوناگون، وقتی که دو کاندیدا با رای های تقریبا برابر و یکتان یکیشون رای نیاورد، اومدن مسالمت آمیز نشستن و مشکلشون رو حل کردن، کاری که آقای موسوی میتونست سال 88 انجام بده و متاسفانه انجام نداد. 3-4 روز مونده به اعلام نتایج انتخابات تمازه گیری کرد و گفت که در انتخابات تقلب شده. به نظر من اگر هم قصد و غرض قبلی نداشته که واقعا بی‌سیاستی انجام دادن و الان هم تو به اشتباه بزرگی که کردن دارن میخورن.
پیغامی دارم برای جناب آقای روحانی. وزیر ایشون آقای محمد باقر ذوالقدر فرمودند که ایران از نظر زندانی جزو 10 کشور اول جهان است. آقایون شماها مثل این که نمیدونید که چه بر سر این ملت بیچاره آورده اید. آقای روحانی، آقای خامنه ای، شماها به چه چیزی نظام جمهوری اسلامی افتخار میکنید؟ تمام عملکردهای شما باعث ننگ ملت ایران بوده و هست.
اخبار گوش میدادم که گفتن از آقای ظریف چی گفته و اینام، میخواستم بگم که آقای ظریف ما رو با کشورهای دیگه مقایسه نکنی. ما قبلا چی بودیم الان چی شدیم؟ الان پس رفتیم با اون کشورهایی که همسایه های شما، تازه اونا پیشرفت کردن ما پس رفت کردیم. نگین که چرا دولت های دیگه میگه عربستان و نمیدونم هیچی نمیگه، اونو هیچی نمیگه. اونا چی بودن قبلا؟ ما چی بودیم قبلا؟ ما پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بودیم، حالا چی شدیم؟
اگه ثابت بشد که این پارازیت هایی که شما میفرستید آیون جمهوری اسلامی برای سلامتی مردم مضر هست، به طور قطع کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی ترکیه بر علیه شما ادعای خسارت میکنن، به دادگاه های بین المللی میرن و البته که اینا برای شما از تحریم هایی که تا حالا شده خیلی زیاد سختتر و شدیدتر هست. این پارازیت ها رو لطفا قطع کنید، به مردم رحم کنید، به زنهای حامل رحم کنید، نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در این رابطه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. آقای خاوند، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته تأکیدی کرده بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و پشتیبانی از این بنگاه‌ها رو یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت اعلام کرده. اصولاً طبقه بندی بنگاه‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک بر پایه چه ملاک‌هایی انجام میشه و اینکه بنگاه‌های کوچک چه نقشی دارند در اقتصاد ایران؟
برای اندازه‌گیری بنگاه‌های تولیدی معمولاً از چند ملاک کمی استفاده میشه، از جمله تعداد شاغلین اونها، مقدار گردش مالیشون یا ارزش دارایی هاشون. البته تعداد شاغلین رایج‌ترین ملاک است برای اندازه‌گیری بنگاه ها. در این زمینه یک استاندارد جهانی وجود نداره، کشورها تعریف خودشون رو دارن. در خود ایران برای اندازه‌گیری بنگاه های تولیدی یک تعریف واحد وجود نداره. در آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی به واحدهایی که کمتر از 10 شاغل دارند گفته میشه خرد. از 10 تا 49 شاغل از صفت کوچک استفاده میشه. بنگاه متوسط 50 تا 99 شاغل داره و بنگاه بزرگ بیشتر از 100 شاغل. برای ساده کردن کار تمام بنگاه های زیر 50 شاغل رو میشه کوچک توصیف کرد. در مورد جایگاه بنگاه های کوچک در اقتصاد آمار دقیقی وجود نداره. گویا 45% سهم اشتغال کشور، 17% ارزش تولید و 10% سهم صادرات به بنگاه های کوچک تعلق داره. مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که این بنگاه ها نقش اصلی رو دارن در مبارزه با بیکاری. اشتغال بزرگ با استفاده از بنگاه های کوچک به گفته وزیر کار یکی از اولویت های دولت است.
با این همه دیروز در نشستی که اتاق بازرگانی تهران داشته، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که صنایع کوچک و متوسط از نرخ اعلام شده از طرف دولت سهمی نداشتند و نه تنها این که وضعیتشون روز به روز هم بدتر شده. چرا؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران اشاره میکنه به نرخ رشد 4% که برای اقتصاد ایران در 6 ماه اول سال جاری از طرف دولت اعلام شده و میگه که این رشد مربوط میشه به صنایع بزرگ دولتی مثل خودروسازی و یا پتروشیمی و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در بخش خصوصی به گفته ایشان همچنان با چالش‌های بزرگ روبرو هستند. گویا 70% کوچک ها و متوسط ها یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار میکنند.
و بنگاه های کوچک و متوسط عمدتا با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
فضای عمومی اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم مشکل اصلی است. مشکل دیگه کمبود نقدینگی است. نظام بانکی ایران توانایی حمایت از این بنگاه ها رو نداره. تازه این بنگاه ها اگرم موفق به دریافت تسهیلات بانکی بشند، بخش بزرگی از اون رو به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میدن و چیز زیادی برای اونا باقی نمیمونه که سرمایه گذاری بکنن. به علاوه نرخ ارز طی 3 سال گذشته حدود 3 برابر شده و این بنگاه ها برای خرید مواد اولیه و همینطور تجهیزات از خارج زیر فشار هستند و طبعا بار سنگین تحریم ها رو هم به دوش میکشند.
گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنیدید و میدیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. برای مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام، امروز با روزنامه شرق شروع کنیم. روزنامه شرق یکی از عناوین صفحه اولش این هست: دسترسی به اطلاعات فعلا مقدور نمی‌باشد. جزئیات این خبر چی هست؟
بله، روزنامه شرق خبر داده که بعد از گذشت 1 ماه از ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی برای دسترسی آزاد به اطلاعات و در واقع اجرای این قانون در ایران، همچنان بسیاری از اطلاعاتی که باید در دسترس رسانه ها یا کارشناسان قرار بگیره یا شهروندان متقاضی قرار بگیره، عملا این کار انجام نمیشه. یک گفتگو هم با آقای کامبیز نوروزی داره در این زمینه که ایشون به نوشته روزنامه شرق گفته که دسترسی به این اطلاعات حق مردم هست و دولت نباید جلوی اون رو بگیره. اما عکسی که روزنامه شرق چهره یکی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو نشون میده، الکسی ناوالنی که به نوشته روزنامه شرق به کلاهبرداری متهم و بازداشت شده. و البته در تیتر یک این روزنامه نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته گفته درباره نهم دی ماه گفته که باید تلاش کنیم فاصله ها کم شود.
همونطور که اشاره کردی روزنامه ها و از جمله روزنامه شرق و جوان به همین صحبت های آقای روحانی پرداختند. روزنامه جوان تیتر بزرگ بالای صفحه از قول آقای روحانی این هست: نه دی بیعت مجدد با رهبری و اصل ولایت فقیه بود.
ولی روزنامه جوان برخلاف روزنامه شرق که جمله مثبتی از آقای حسن روحانی از نظر دستکم بخشی از افکار عمومی رو انتخاب کرده بود، به صراحت از قول آقای حسن روحانی نوشتی که ایشون تأکید کرده که نهم دی ماه، یعنی روزی که به گفتی مقام‌های حکومتی اعتراضات سال 88 به طور کامل سرکوب شد، بیعت مجدد با رهبری و اصل ولایت فقیه است. عکس‌هایی هم روزنامه جوان در صفحه یک امروز منتشر کرده، از جمله عکس آیت الله جوادی آملی که از او به عنوان فیلسوف حوزه علمی قم نام برده میشه و ایشون گفته که غرب یک باغ وحش منظم است.
شهرام، روزنامه اعتماد هم یکی از تیترهای صفحه اولش این هست: سازمان بازرسی به محیط زیست و میراث فرهنگی دستور داد توقف عملیات گردشگری در عاشورده. چرا؟
بله، بعد از اون که آقای حسن روحانی در جریان سفر به استان گلستان گفته بود که ما عاشورده رو تبدیل می‌کنیم به قطب گردشگری در این استان، بسیاری از فعالان محیط زیست به این موضوع اعتراض کردند. حالا به نوشته روزنامه اعتماد، سازمان بازرسی کل کشور جلوی اجرای برنامه یا طرحی رو که سازمان میراث فرهنگی داشته رو گرفته و فعلا عاشورده رو نجات داده از اون چیزی که قرار بود بر سرش بیاد. اما روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش هم گزارشی منتشر کرده با عنوان سند براءت دولت و نوشته که روز گذشته دولت و مجلس بیانیه مشترکی منتشر کردند درباره موضوع برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی که حالا اعلام کردند که تنها سند خورده بوده و در واقع از پول نفت دولت این برداشت رو انجام داده. عکسیه که این روزنامه گزارش مفصلی است درباره کتاب خاطرات جدیدی که از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر خواهد شد، خاطرات سال 71.
و روزنامه آرمان امروز یکی از تیتراش این هست: از حسین نوشابادی، شرط وزارت ارشاد برای فعالیت محمد رضا شجریان.
بله، حسین نوشابادی به نوشته روزنامه آرمان سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که آقای محمد رضا شجریان استاد پرآوازی موسیقی و آواز ایران چون از نظام فاصله گرفته حالا باید گذشته رو جبران کنه و تعهد تازه‌ای بده و متعهد و وفادار به جمهوری اسلامی باشه تا ما اجازه برگزاری کنسرت به آقای شجریان رو بدیم. اما عکس یک روزنامه آرمان، آقای بابک زنجانی دلال نفتی که در حال حاضر در بازداشت هست رو نشون میده، طرحی از چهره ایشون هست که حالا روزنامه آرمان نوشته که ایشون 3 شناسنامه داشته و با 3 شناسنامه هم فعالیت میکرده.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده باز میگردیم در بخش دوم برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه های امروز صبح ایران. خب، نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
روز گذشته دو تیم ملی حریف ایران در جام آسیایی در استرالیا در بازی‌های تدارکاتی بر حریفان پیروز شدند. بحرین 4-1 تیم ملی فوتبال عربستان را شکست داد و امارات متحده عربی با 1 بر اردن پیروز شد. ظرف 4 گذشته بحرین 8 بازی برگزار کرده و امارات 12 مسابقه. حریف دیگر ایران یعنی قطر هم امروز 14 بازی خود را مقابل عمان برگزار می کند. ایران از بعد از جام جهانی برزیل فقط 1 بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی داشته و قرار است روز یکشنبه در برابر عراق 2 بازی دستگرمی پیش از جام ملت‌ها را برگزار کند. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی در این جام نشده است. کنار کشیدن علی کریمی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران پیش از پرواز به سوی استرالیا همچنان مورد بحث بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان است. به گزارش سایت رادیو فردا، بحث لفظی بین کریمی و علی کفاشیان رئیس فدراسیون بر سر پاداش بازیکنان مهمترین دلیل این کنارگیری بوده. اما شب گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت:
آقای علی کریمی خب دیروز بعد از ظهر بدونه که اطلاعی بده حضور پیدا نکرد در زمین و بعدم دیدیم که در فرودگاه نیامد. علارغم اینکه تا آخرین لحظات بلیط ایشون هم کارت پروازشون گرفته شده بود حضور پیدا نکردن و از این که چیزی به ما نگفتن که چرا. حتما از آقای کیروش هم که آخر شب می‌خواستم برن خیلی ناراحت بودن که چرا آقای کریمی باشون نیست. سوال کردم گفتم بهشون هم چیزی نگفتن.
خود علی کریمی هم با خبرنگاران سخن نمی‌گوید و تنها به نوشتن یک جمله در سایت شخصی خود بسنده کرده و می‌گوید: اگر نمیتوانی خدمت کنی برو تا خیانت نکنی. و یکی از کشتیگیران ملی‌پوش ایران که در بازی‌های آسیایی ساحلی برنده مدال طلا شده بود، نخستین آزمایش دوپینگش مثبت اعلام شد. علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی در مصاحبه با ایسنا ضمن اعلام این خبر گفت که فدراسیون منتظر نتیجه آزمایش دوم است و در صورتی که تست بی هم مثبت باشد، این کشتیگیر برنده مدال طلا با محرومیت روبرو خواهد شد. طبق مقررات فدراسیون جهانی کشتی، تا نتیجه قطعی آزمایش ها معلوم نشود، نام کشتیگیر مورد نظر اعلام نخواهد شد.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و نیم ساعت اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. این بخش رو هم با خلاصه یا از آخرین اخبار ادامه میدیم. بعد از اخبار هم البته به گزارش‌های دیگر خواهیم پرداخت، از جمله اخبار فرهنگی، دوباره مروری بر مطبوعات، گزارشی هم داریم درباره شکست پیش‌نویس قطعنامه درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطین. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از کیان منوی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت دیگر را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه خود قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا خبر پیشنهاد مبادله امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را با یک زندانی نادرست خوان و خواستار آزادی او شد. پیشنویس قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی آمریکا رد شد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که پیشنویس این قطعنامه تنها در بردارنده خواسته‌های طرف فلسطینی بوده است، حالان که باید تلاش شود مفاد آن مورد توافق هر دو طرف قرار داشته باشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه بار دیگر بر موضع قاطعانه و یکپارچه اتحادیه اروپا در قبال سیاست‌های روسیه در اوکراین شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین قرار است 15 ماه ژانویه 2 هفته دیگر با ولادیمیر پوتین، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در قزاقستان در مورد صلح هواداران جدایی طلب پوتین در اوکراین و ارتش آن کشور گفتگو کند. یک سخنگوی نیروی دریایی اندونزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اجساد دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا از آب بیرون کشیده شده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان از 15 ژانویه اثر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که گسترش تحریم‌های آمریکا علیه مسکو می‌تواند بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه از جمله پرونده هسته‌ای ایران و همینطور بحران سوریه تاثیرگذار باشد. 10 تن از شهروندان افغانی روز سه‌شنبه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تظاهرات کردند و مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند که پیشمرگه‌های کرد 9 گور جمعی اقلیت ایزدی را در شهر سنجار در شمال عراق کشف کردند.
با سپاس از کیان منوی. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، پیشنویس قطعنامه درخواستی فلسطینی‌ها برای خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغال شده روز سه‌شنبه در شورای امنیت رأی نیاورد. این قطعنامه در حالی در شورای امنیت شکست خورد که حتی 9 رأی لازم برای کسب اکثریت آرا را هم به دست نیاورد. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
فلسطینی ها در راهروهای سازمان ملل در نیویورک به دنبال کشور از دست رفته بار دیگر در تلاش 66 ساله خود شکست خوردند. این در حالی بود که پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل فعالیت دیپلمات‌های فلسطینی دست کم در برابر دوربین‌های خبرنگاران چشمگیر به نظر می‌رسید. پیش از رأی‌گیری در شورای امنیت دینا کوار نماینده اردن در سازمان ملل بعد از شرکت در جلسه نمایندگان کشورهای عربی در این سازمان در برابر خبرنگاران از حمایت این کشورها از قطعنامه فلسطینی‌ها خبر داد.
Several issues concerning the amendments they will be that Palestine has recommended after putting خانم
کوار گفت که از نظر فلسطینی‌ها مسائل کلیدی بیشماری مانند وضعیت بیت المقدس، زندانیان فلسطینی، مهاجران فلسطینی و شهرک نشینان یهودی وجود دارد و نمایندگان کشورهای عربی معتقدند بهترین روش برای حل این مشکلات تصویب قطعنامه خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی و مذاکره رهبران دو طرف بر سر مشکلاتی کلیدی است. همچنین ریاض منصور نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل که در تهیه این پیشنویس نقش اصلی را بازی کرده بود نیز این قطعنامه را دری به روی صلح خواند و خواستار عقب نشینی اسرائیل به پشت مرزهای 1967 و پایان اشغال سرزمین‌هایی شد که بر اساس توافق‌های بین‌المللی به عنوان سرزمین‌های فلسطینی شناخته می‌شوند. قطعنامه‌های از این دست در سال‌های گذشته همواره به سد وتوی متحدان اسرائیل در شورای امنیت برخورد کرده. این بار نیز به رغم تلاش‌های فلسطینی‌ها پیش از رأی‌گیری در شورای امنیت مشخص شد که سرنوشت این قطعنامه تفاوتی با دیگر قطعنامه‌های اینچنینی ندارد، چرا که جف راتکه از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت که از نظر کشورش این قطعنامه سازنده نیست.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تو میکنم.
برای مروری بر تازه ترین رویدادهای فرهنگی در ایران با فرج سرکوهی همراه هستیم. آقای سرکوهی، با نمایش گاردن پارتی در انتظار هوگو شروع کنیم که در تهران روی صحنه رفت. در این نمایش به بعضی از سوالها پرداخته میشه، از این لحاظ مثلا که جایگاه انسانها در نظام اجتماعی چطور هست و چه کسی اون رو تعیین میکنه و یا اینکه آدمها در تعیین سرنوشت خودشون چه نقشی دارن. در این مورد برای ما بیشتر میگید؟
گاردن پارتی در انتظار هوگو رو محسن زمانی نوشته، طه محمدی کارگردانی میکنه و در سالن استاد فنی‌زاده در مرکز آفرینش منشور به صحنه رفته. داستان یه شخصی به نام هوگو که از یک کسی از بسیار طبقه متوسط یا که میخواد یه کاری پیدا کنه در یک اداره و بعد میره به اداره پاکسازی، اون بسیار که اونجا در اداره پاکسازی کار پیدا بکنه و در اینجاست که حالا ما در گسترش داستان با یک ماشینی روبرو میشیم، با یک سیستمی روبرو میشیم که این سیستم خب به اصطلاح خود متعین هست، خودش حرکت میکنه. خب و در واقع انسان ها نیستن که جایگاه خودشون رو تعیین میکنن یا سرنوشت سیستم رو تعیین میکنن، بلکه این سیستم هست که نقش های معینی رو خلق کرده یا تولید کرده و هر کسی باید در این نقش ها وارد بشه و تو این چرخه میکانیکی به چرخه به محکوم هستش که به اصطلاح اون گونه باشه که سیستم میطلبه. و در البته نمایش یک لبه طنز هم داره که سعی میکنه که به اصطلاح با اون طنز خودش این سیستم یا نظام رو و همچنین این بوروکراسی رو به اصطلاح به طنز بگیره، مضحکه و عوض بودن این نشون بده که این کار رو میشه اگر هنرمند بتونه با خلاقیت بکنه خیلی موضوع خوبی هست که آدم نشون بده که این جدیت سیستم ها در واقع یک به اصطلاح نقابی هستند برای پوشوندن مسخره بودن و عوض بودن موقعیت این سیستم ها.
سریع بزنیم به نمایشگاه نقاشی، خط و خوشنویسی. دو تا نمایشگاه برپا شده در تهران، یکیش هستش شوق شیطایی و دیگری هم اسمش هست خط عشق. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
از این اسمای رمانتیکی که انتخاب شده معلوم است که ما با خطاطی و خوشنویسی و نمیدونم نقاشی خط و این چیزهایی که دیگه زمانشون گذشته و از شدت تکرار دیگه به کلیشه بدل شدن روبرو هستیم. شوق شیدایی در موزه فلسطین هستش که خوشنویسی و نگارگری هست از که کارای مریم و مرضیه فیزپور که مؤسسه فرهنگی هنری سبا که در واقع مؤسسه فرهنگستان هنر ایران هم هست در برگزاری این نمایشگاه نقش داشته. نمایشگاه دومی نقاشی خط و باز خوشنویسی اسرافیل شیرچی است در فرهنگسرای نیاوران که 10 کار خوشنویسی رو ارائه داده و طبق معمول شعرهایی رو از شاعران نوشته و تا هفته دی ما هم ادامه داره این نمایشگاه.
و این نمایشگاه عکس هم برپا هست با عنوان آنچه دیگر نیست. در این نمایشگاه عکس بیننده با چه آثاری روبرو میشه؟
خب ما میدونیم که وقتی صحبت از عکس میشه، عکس معمولا این هستش که یک لحظه ای رو ثبت میکنه. عکاسی به مفهوم کلاسیک خودش، البته خب عکاسی هم داریم که در واقع یک موضوع رو میگیره و بعد هنرمند عکاس خلق میکنه موقعیت رو، اما در عکاسی به معنای رایجش هم این هستش شما یک لحظه رو ثبت میکنید. وقتی شما یک لحظه ای رو ثبت میکنید، اون لحظه دیگه گذشته هستش، دیگه در حال نیست. اما عکس همیشه گذشته رو در حال نشون میده، یعنی هر وقت شما به عکس نگاه میکنین دارین به یک گذشته ای نگاه میکنین که در قاب عکس زمان حال هستش. در عکس کار دیگه هم که میکنین این هستش که این حال، این به اصطلاح گذشته ای که به حال بدل شده رو میشه تکثیر کرد، کپی کرد و در واقع ما زمان رو کپی میکنیم، تکثیر میکنیم. حالا نمایشگاه هر آنچه که دیگر نیست میخواد که این عناوین رو نشون بده، یعنی در دورانی که ما میتونیم میکاری که خیلی زیاد تکثیر بکنیم عکس چه سرنوشتی پیدا میکنه. کارهای مهداد افسری هست در گالری محسن، 36 عکس هستش که از یک مثلا این عکس ها از یک موضوع ثابت گرفته شدن اما در زمانهای مختلف، مثلا از یک فرض کنیم نیست اما در زمانهای گوناگون. و این به اصطلاح چیزی که هستش این است که عکس لحظه‌ای رو ثبت میکنه که دیگه نیست، اما عکس نیست رو به هست بدل میکنه. این نمایشگاه هم تا 17 دی ماه ادامه داره.
فرجه سرکوهی بود و مروری بر آخرین رویدادهای فرهنگی در ایران.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مروری بر صفحات داخلی روزنامه‌های امروز صبح تهران باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام، روز با روزنامه اعتماد شروع کنیم. این روزنامه تذکر دوباره مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت رو مورد توجه قرار داده و گزارشی درباره فشار مجلس نهم بر وزرای دولت 11 منتشر کرده. جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سوالات دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری به مجلس رفته بود و نمایندگان از ایشون پرسیدن درباره واردات خودروهای لوکس و همچنین واردات برخی از اقلام از جمله شکر، که آقای نعمت‌زاده به نوشته روزنامه اعتماد گفته که مجوزهای این واردات در دوره دولت گذشته صادر شده بود و ما سعی کردیم یا کاهش بدیم میزان واردات در این حوزه ها رو یا جلوی اون رو به طور کامل بگیریم. از جمله ایشون گفته دیگه که خودروهای لوکس در دوره آقای احمدی نژاد فقط در سال 91 حدود 45,000 خودروی بالای 2500 سی سی وارد شده بود، ولی به گفته ایشون در سال گذشته فقط 4,000 از این خودروها وارد شده. اما اعتماد نوشته که سرانجام نمایندگان از توضیحات ایشون قانع نشدن و به ایشون دومین کارت زرد رو دادن، یعنی اگر سومین بار هم مجلس به ایشون تذکر بده و سوال نمایندگان رو وارد بدونه، باید احتمالاً ایشون مورد استیضاح قرار بگیره. روزنامه اعتماد در گزارش دیگه‌ای هم نوشته که 8 وزیر دولت آقای روحانی در 16 ماه کارت زرد گرفتن از مجلس، ولی در 4 سال دولت آقای احمدی نژاد 8 وزیر اون دولت چون این تذکرهایی دریافت کرده بودن.
خب اگه بخوایم از چالش بین دولت حسن روحانی و مجلس بگذریم، 2 روزنامه کیهان و جوان در شماره چهارشنبه خودشون حملاتشون علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو ادامه دادن. آیا نکته تازه‌ای در مطالب این 2 روزنامه وجود داره؟
روزنامه کیهان که گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه راهپیمایی مردم سراسر کشور در سالگرد حماسه 9 دی ماه توصیف کرده و نوشته که در این راهپیمایی ها در برخی شهرها از جمله در مشهد شماری از کسانی که حاضر شده بودند خواستار اشد مجازات برای آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و شدن، و حتی روزنامه کیهان تصاویر منتشر کرده که 3 نفر پلاکاردی در دست دارن که برون نوشته شده موسوی و کروبی اعدام باید گردند. اما روزنامه جوان در یادداشتی که امروز منتشر کرده نوشته که پیام آقای میرحسین موسوی چند روز پیش توسط خانواده ایشون منتشر شده در رسانه ها، حالا روزنامه جوان خواستار این شده که دولت آقای روحانی حصر آقای میرحسین موسوی رو تشکیل کنه و اجازه نده که ایشون از داخل حصر پیام هایی رو به خارج مخابره کنه.
تشدید شدن آلودگی هوای تهران هم یکی از موضوعاتی هستش که در چند روز اخیر روزنامه ها در تهران بهش پرداختند، از جمله 2 روزنامه وطن امروز و دنیای اقتصاد. روی کرده این 2 روزنامه نسبت به این موضوع چی بوده؟
روزنامه وطن امروز در گزارشی که نوشته تاکید کرده که شاخص آلودگی هوای پایتخت روز گذشته برای چندمین بار در هفته های اخیر به وضعیت ناسالم رسیده و انتقاد شهرداری تهران رو منتشر کرده که چرا مدارس تعطیل نمیشه. البته این روزنامه به طور کلی از سازمان محیط زیست و دولت در این زمینه انتقاد کرده. اما روزنامه جهان دنیای اقتصاد در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به تحقیقاتی که شورای شهر انجام داده و نوشته که شورای شهر در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که فارغ از نقش آلاینده‌های ثابت و متحرک مثل کارخانه‌ها و خودروها، یکی دیگر از دلایل اصلی آلودگی هوای تهران روند تخریب و تبدیل باغات به ساختمان هاست.
مروری بر مطبوعات امروز صبح تهران بود با شهرام رفیع‌زاده. یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مردی روز خنکار در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران. از 1 ساعت صبحانه با خبر رادیو فردا 45 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم. اگر که الان به ما پیوستید و پیش رادیو رو الان باز کردید یا پای ماهوارتون نشستید، هیچ نگران نباشید، برای اینکه رادیو میتونید صبحانه با خبر رو روی سایت ما پیدا کنید و گوش کنید. آدرس رادیو فردا رو که میدونید روی اینترنت radiofarda.com میتونید اونجا برید و سرچ کنید صبحانه با خبر، یا اینکه در بخش برنامه‌های رادیویی کلیک کنید و اونجا صبحانه با خبر رو پیدا کنید و تاریخ امروز رو پیدا کنید و گوش کنید. اما مجله نماگر هم از جمله مجله‌های هفتگی که روز چهارشنبه امروز پخش خواهد شد، آخرین اخبار حوزه اقتصاد هستش که آرش حسنیا برای شما تهیه میکنه و اولین بخشش رو ساعت 7 عصر به وقت ایران میتونید گوش کنید و تکرارش هم یکی در ساعت 12 شب به وقت ایران، 12 شب، و یکی 6 صبح پنجشنبه و یکی دیگه هم 1 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت ایران میتونید بشنوید. همچنان 15 دقیقه فرصت دارید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. دوباره شماره تلفن رو تکرار میکنم برای اون دست از شنوندگانی که شماره ما رو هنوز یادداشت نکردند. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. به صفحه فیسبوک ما هم میتونین سر بزنید به آدرس facebook.com/radio.fardo. فردا. شماره پیامک گیر هم برای اون دسته که پیامک علاقمندان بفرستن برای ما این هست: 0733-595-555. خب نوبت میرسه به آخرین اخبار موسیقی. همراه میشیم مثل همیشه با بردیا افشین و اخبار موسیقی ایران و جهان.
سلام. در آخرین روز سال 2014 میلادی هم مثل چند روز گذشته یادی میکنم از هنرمندان درگذشته در این سال. فهرست چهره‌های برجسته‌ای که در این سال میلادی درگذشتند فهرستی بلند بالا بود و من در این 4-5 روز فقط فرصت داشتم که به چیزی در حدود 20 نفر از اونها اشاره کنم، از هنرمندانی که قطعاً هر کدومشون تأثیر بزرگ در هنر موسیقی داشتند، حتی اگر نامشون چندان برای بعضی‌ها شناخته شده نباشه. تا اینجا هم بیشتر از هنرمندان فعال در موسیقی مردم پسندتر و فراگیر صحبت کردم، اما امروز در ابتدا قدری از هنرمندانی میگم که در سبکای دیگه فعال بودند. پاکو و لوثیا، هنرمند مطرح اسپانیایی، 25 ماه فوریه سال 2014 میلادی در 66 سالگی درگذشت. او یک آهنگساز و نوازنده بسیار برجسته بود و از پیشگامان سبک فلامنکوی نوین. پاکو و لوثیا در احیا و گسترش سبک فلامنکو بسیار چهره تأثیرگذار بود و مرزهای سنتی این سبک رو در نوردید و دست به تجربه های خلاقانه و نوآورانه زد، اون هم در التقاط این سبک با سبکایی چون موسیقی کلاسیک و جاز. شاید به جرئت بشه گفت پاکو و لوثیا شناخته شده ترین چهره موسیقی فلامنکو در سراسر جهان بود. ماتیاس دی پلاتا، او هم یکی دیگه از چهره‌های شناخته شده و تأثیرگذار موسیقی فلامنکو در سراسر جهان بود. دی پلاتا پاییز امسال در روز 5 ماه نوامبر از دنیا رفت. او به هنگام مرگ 93 ساله بود. ماتیاس دی پلاتا کلی‌زاده‌ای بود که در جنوب فرانسه و در اطراف شهر مونتپلیه به دنیا آمده بود. او مورد تمجید کسی چون پابلو پیکاسو، هنرمند مطرح اسپانیایی بود. اما خیلی از اهالی موسیقی فلامنکو به او خورده می گرفتند. ماتیاس دی پلاتا مبانی این سبک موسیقی رو نادیده می گیره.
dos veces, salió para malgastarlo, una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como lo volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
سلطان موسیقی رومبا هم کسی نبود جز پرت که تابستون امسال 27 ماه اوت در زادگاهش شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا درگذشت. پرت 79 ساله بود و سرطان ریه او را از پا در آورد. پرت خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار بود و از چهره‌های پیشگام در موسیقی رومبا کاتالان، موسیقی که در جوامع کلی‌نشین اهل کاتالان در دهه 50 میلادی به شکوفایی رسید، موسیقی که ریشه در موسیقی فلامنکا داره و تحت تأثیر موسیقی مردمان جزیره کوبا در دریای کارائیب و موسیقی فراگیر و رایج اون زمان موسیقی راک اند رول. و در آخر یادی میکنم از جو کاکر، خواننده برجسته بریتانیایی که کمتر از 10 روز پیش در 70 سالگی از دنیا رفت. این مرد اهل شهر شفیلد صدای خشدار، خاص و قدرتمند داشت و به شکلی منحصر به فرد آواز میخوند. هنر او هنرمندان و منتقدین هنری بسیاری رو وادار به تمجید میکرد و خیلی ها او رو از جمله برجسته ترین خواننده های سبکای سول و بلوز در طول تاریخ به حساب میارن. جو کاکر در طی 5 دهه فعالیتش آثار هنرمندان برجسته و نامدار دیگه‌ای رو بارها بازسازی کرده و بازسازی‌های او معمولاً با نسخه اصلی آهنگ تفاوت‌های بسیاری رو داشتند، اما اغلب مورد پسند واقع می‌شدند، جوری که برخی به او لقب سلطان بازخونی‌ها رو دادند. چندی پیش فردای روز درگذشت جو کاکر در این برنامه مفصلاً راجع به او صحبت کردم، هنرمندی که آغاز معروفیتش با بازسازی اعجاب‌آور آهنگی از گروه بیتلز در سال 1968 میلادی رقم خورد، آهنگی به اسم با کمکی کوچک از دوستانم. ما به این اجرای ماندگار از جو کاکر گوش میدیم.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how did I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
I tell you, don't it say it no more. So
certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it so feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tool.
لحظاتی دیگر صبحانه با خبر امروز هم به پایان خودش میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. از طرف خودم نوشین سیدحسینی و دیگر همکارانم در تیم صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.